همراه نقطه سر شب دوشنبه شب هستید، شب مجازی تهران، یعنی رادیو تهران. احسان رفعتی عزیزم اومده، گشت و گذاری در دنیای عکاسی دیجیتال رو خواهیم داشت. احسان سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما بخیر و شنوندهای محترم برنامه ما.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید.
خوبی، خوشی، سلامتی.
قربون شما بزرگوارین، چطورین؟
خدا شکر.
همه چی خوب پیش میره؟ امشب چی داریم؟
امشب مثل هر هفته پر از خبر و اتفاق و گفتگو و اتفاقای مهم، ولی یکی از مهمترین اتفاقایی که افتاد سایت دپریویو، مهمترین سایت عکاسی توی دنیاست و هر سال لیست از بهترین تجهیزات رو تو سالهای مختلف معرفی میکنه و امسال هم چند تا بخش رو فعلا شروع کرده و معرفی کرده. توی بخش عکاسی لایتروم فلش اکسترنال کنون، این فلش که جدید معرفی کرده رو بهترین دونسته. فلش خیلی جالبیه، یعنی برای اونا که دانش عکاسی با فلش رو ندارن، فلش خیلی سخت کار کردن باهاش
بده.
ندارن، این امکانو گذاشته که وقتی میذارن رو حالت اتوماتیک، فلش اکسترنال حرفه‌ای به صورت 180 درجه در چند مدل میچرخن. خود فلاشون سریش تصمیم میگیره و میچرخه، یعنی دیگه بنویش تمام، مثلا خودش تصمیم میگیره الان 45 درجه باشه، سریع فلش 45 درجه میچرخه. به نظر انقلابی توی فلش های اکسترناله که خب ببینیم بیا تو بازار و چه قیمتی خواهد داشت.
اینه به نظرم تکنولوژی واقعا اینه.
خیلی توی بخش اکسسوری فیلمبرداری رونین اس و توی پهپادها هم مویکه توی پرو بهترین های سال شدن. لازم این سایت رونین اس یه شاید بگم تکنولوژی خیلی خیلی جدیدیه دیگه، تک دسته‌ای لرزشگیر سه محوره و سه گیمبال خیلی حرفه‌ای و اینکه دیگه موقع فیلم برداری دیگه همین بباشه، میتونی با یک کیف خیلی کوچولوی الان دیده باشی، کیفای خیلی بزرگ، یعنی خیلی کوچولو تک دسته میتونیم و فیلم برداری خیلی حرفه‌ای بکنیم. مویک تو پرو هم که خب جز پهپادهای عالیه و یه ویژگی خیلی خوبی داره که انسان رو میشناسه، به هیچ عنوان به هیچ آدمی دیگه برخورد نمیکنه و به دیوار به هیچ جسمی برخورد نمیکنه و این خوبیش اینه که دیگه مشکلی که همیشه
آره صدمات لکمات
آره و لامستم انقدرم گرونه و هر بار میخورد آره به آدم ها، مخصوصا خودم مثلا چند بار دستم خورده این پرهاش، دیگه این اتفاق نمیفت. تو بین تلفن های همراه هم علاوه دوربین عکاسی، البته آیفون ایکس اس که یکی از جدیدترین آیفون ها، سامسونگ اس 9، گوگل پیکسل 3 و هواوی میت 20 پرو رو به عنوان بهترین گوشی ها با تلفن همراه معرفی کرده، ولی باز گفته بین این چهارتا آیفون بهتر از بقیه است توی باز عکاسی فقط. حالا با سخت افزار این چیزها رو آره خیلی، چون سایت عکاسیه. توی لنزهای زوم هم تامرو 28-75 با f2.8 رو معرفی کرده، یه دونه هم سونی معرفی کرده 24 فیکس f1.4 که این لنز خیلی عجیب و عالی است.
میفته تو رنج فیشای دیگه ها تقریبا. نه
24 بعد خوبیش بخواد افشه دیگه و هرچی اف میاد پایین تر دیگه آره دیگه کوچار. توی دوربین ها هم تو بخش کامپکت به دوربین آر ایکس 100 سونی که یکی از اصلا نمیشه راجع بهش صحبت کنیم خوبه، اندازه گوشی موبایل کوچیک‌تره، علاوه بر اندازه حتی قطرش یکم ضخامتش بیشتره، ولی دوربینی که تمام امکانات دوربینه حرفه‌ای خیلی خفن رو داره، تمام امکانات، ولی توی جیب شما راحت جا میگیره. و دوربین حرفه‌ای هم به زد 7 و ای 7 سونی توی دوربینه میرورلست فعلا اینا رو اعلام کرد.
آقا این اومده به بازار؟
کدومش؟
سونیه که الان گفتی تو جیبی ها میشه.
سونیه آره آره آره، این البته بهترینش اینا همه اومدن به بازار، تمام اینها الان تو بازار،
الان ما در بازار ایران داریم. آره. با چه قیمت
تو بازار ایران رو من پنجش رو ندیدم ولی چهارش حدود 5-6 میلیون بود،
5-6 تومن. آره. الان هم همین قیمته؟
تا مسلما
خیلی مناسبه، به نظرم
بیشتر خواهد بود دلت.
خیلی هم خوب.
آره. توی فراخوان‌های مسابقات خارجی هم دو تا فراخوان خیلی خیلی پر اهمیت و مهم منتشر شده، یکیش مسابقه عکاسی لنز کالچره که خب ایرانی‌ها هر سال جایزه خیلی خوب میگیرن، از سال 2004 تأسیس شده، هر نفر میتونه یک عکس رایگان حضور داشته باشه و امیدوارم که امسال هم توی ایران بتونیم که این اتفاق بیفته و ایرانی‌ها برنده بشن. یه مسابقه خیلی 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 خفنه دیگه و خیلی مهم، جایزه وردپرس فوتوه که سالیان سال داره برگزار میشه توی موضوع مختلف و خدا شکر یه چند سالیه که ایرانی‌ها تونستن حال بخشی از جوایز رو از آن خودشون بکنن که فراخوان داده و توی بخشای مسائل معاصر، مسائل فرهنگی، محیط زیست، اخبار عمومی، طبیعت، پورتره، ورزشی و اخبار لحظه‌ای فراخوان داده که فکر کنم ایرانی ها خیلی استقبال میکنن، یعنی از این جهتشون میگم خیلی جهانیه و تا 13 دی ماه میتونن رو سایت وردپرس ثبت نام کنن و تا 18 دی ماه هم عکساشون رو بارگذاری کنن. wordpressphoto.org این مهمترین اخبار.
ورودی که نداره؟
نه ورودی نداره، برای همین میگم دیگه ایرانی های خیلی خیلی زیاد و خفن. آره یه خبر خارجی دیگه هم بگم حالا بعد بریم یه فاصله بگیریم.
بله.
یه عکاسی گم شده توی خیلی بحث هفته بود، یه عکاس چینی به نام لو گوانگ، خیلی هم معروف این عکاس، تازگی ناپدید شده، حتی 3-4 هفته قبل هم دستگیر شده بوده به دلیل نامعلومی، حالا آزاد میشه ولی این بار غیب شده
کلن.
آره دنبالشن. بعد این عکاس به خاطر عکسایی که از معدنچیان معتادان خیابانی بیماران ایدزی گرفته بوده تو چین، آره تو مدرسه مدرن خیلی معروف بوده و حالا دنبالشن، یعنی همسرش خیلی ناراحت و جایزه وردپرس فوتو هم گرفته یه بار، عکاس نشنال جیوگرافی هم هست. آره و امیدوارم که بعدم رفته بوده برای عکاسی از نزاع میامان، نزاع درگیری که بوده بین مسلمان بودایان محلی، داستانی بوده رفته، حالا امیدوارم پیدا بشه.
امید داریم. یه فاصله بگیریم برگردیم، داریم چرخ میزنیم در دنیای عکاسی دیجیتال همراه شما شنوندگان خوب رادیو تهران.
اما اتفاق خیلی مهمی که تو این بین‌الملل افتاده لحاظ تجهیزات، و من بعد از گرون شدن دلار همیشه می‌گفتم دیگه چیز نمیتونم بخرم و خب چون گرونم بود وسوسه‌ام نمی‌کرد، ولی شرکت دی جی آی، شرکت محبوب مورد علاقه من، یه وسیله‌ای زده به نام دی جی آی پاکت یا اوسمو پاکت.
اوسمو پاکت
آره 3-4 روز کل دنیا درگیرشن. یه لرزشگیر سه‌محور است که دوربین 4K داره و اندازه توی جیب جا میگیره، من 12 سانتی متره، یعنی انقدر کوچیکه و یه کیف داره توی جیب، توی تبلیغاتش تو جیب میذارن، بعد وصل میشه به هر وسیله‌ای که بخواین، یعنی حتی به حیوانات خونگی هم وصل میشه، به دست، به همه جا، و $350. من توی این 3-4 روز اینقدر زب در کردم ببینم چقدر میتونم بخرم، فکر کنم بوده 5 میلیون بشه رقمش. خب زیاده برای مانی که مثلا مایی که من دی جی آی قبلیمو تو این رنج مثلا 1,200,300 خریدم پارسال، امسال یو آره 5 میلیون
خیلی بالا میشه،
میتونه خیلی بالا باشه. فیلم برداری 4K داره، سرعت 60 فریم بر ثانیه داره، عکاسی رزولوشن 12 مگاپیکسل داره، ولی میگم بزرگترین ویژگیش اینه که یک وسیله بسیار کوچیک اندازه موبایلتون دارین، توی جیبتون دارین، لرزشگیر سه محوره داره و حتی تو ویدیوهاش نشون میده که داره با سرعت یه نفر میدوه، ولی شما هیچ لرزشی رو نمیبینید.
خیلی هم خوب امشب پر تکنولوژی اومدی.
آره یه اتفاق دیگه هم افتاده، iOS که آپدیت کرده 12 و بعد سپس 12.2 را رو کاملا ساپورت میکنه، عکس خام رو
RAW دیگه، رام.
آره خب RAW و اینکه یه نرم افزاری اومده RAW پاور و قیمت خیلی ارزونی هم داره، $2 و $3 که دیگه میتونن به راحتی عکاس از ما دیگه بدون لپتاپ، ما معمولا اونا که راه میگم مجبورن با لپتاپ برن، دیگه میتونن با همین گوشیاشون عکساشون رو ویرایش کنن.
چرا خوب $2 گفتی؟
$2
بخریم این خوبه، فکر میکنم یه چیزی $2 بالاخره پیدا شد تو این همه بازار تکنولوژی. ما
واقعا بیشتر هم بود میگرفتن دیگه از اینا، راحت
کار اومده براشون. خیلی خوب ارتباط ما برقرار هست، یه فاصله بگیریم برگردیم بگم کیه.
نقطه سر شب، نقطه
گشت و گذاری در دنیای عکاسی دیجیتال.
خدمت شنوندگان عرض کنم که شما به صورت لایو و تصویری میتونید از طریق صفحه اینستاگرام برنامه یعنی رادیو تهران نقطه آی تی هم برنامه رو ببینید هم بشنوید، اونجا پاسخ سوالاتون هم دریافت میکنید از طرف کارشناسان محترم برنامه. آقای کاکاوند رو خط ما هستند. جناب کاکاوند سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به نقطه سر شب.
سلام عرض میکنم، بنده هم تشکر میکنم از اینکه سنوار بنده پذیرا هستید از چابهار در خدمت هستم.
چابهار هستید؟ جایی سلام آقای کاکاوند،
خوبین؟
سلام رفیقی، حالتون خوبه؟
اصلا باشه. دومین جشنواره ملی عکس نگارم که راجعش صحبت کردیم، با آقای سوری هم گفتگویی داشتیم. سه تا ورکشاپ و سمینار داره برگزار میکنه. 15 آذر ما سمینار حقوق عکاسان توسط آقای کاکاوند. یه اتفاقی الان دیگه بین عکاسا میفته و حالا باز بتازم این که ما کم کم داریم میریم و کپی رایت و اینا هم دیگه جدیدن داریم رعایت میکنیم. آقای کاکاوند وکیل هستن و یک سری از پرونده های خاص عکاسی که یکیش هم شامل خودم میشد رو پیگیری کردن و خب منو واقعا نجات دادن. آقای کاکاوند راجع به سمیناری که دارین 15 آذر ما در زاهدانه، درسته؟
بله.
یه اطلاعاتی به شنونده ما میدین؟
عرض حضورتون که این سمینار بیشتر با هدف آشنایی عکاسان با بحث حقوق مالکیت فکری برگزار میشه، بحث همون کپی رایت که تو عوام بیشتر مطرح هست. ولی بیشتر ما توی این سمینار اختصاصا با توجه به اینکه مخاطبینمون عکاسان حرفه‌ای هستن، می‌خوایم کیس استادی بکنیم یا چند تا پرونده رو به عنوان نمونه ذکر بکنیم، البته بدون ذکر اسم طرفین پرونده، که عکاسان حرفه‌ای که تو جشنواره‌ها شرکت می‌کنن یا توی فراخوان‌ها ده عکس‌هاشون رو ارسال می‌کنن دچار تله‌های قانونی یا تله‌هایی که سوء استفاده‌هایی که میشه از عکاسا نشن.
خیلی هم خوب
و عالی. خب حالا چیکار کنیم نشیم؟ اینو گفتیم
همین داره. منتظر بودیم ببینیم چیکار کنیم که نشه.
مثلا خود من یه بار اتفاق برام افتاد، مثلا یک سال دادگاه رسانه مثلا دیگه شما کمک کردین دیگه میرفتم و میمدم. میخوام جلوگیری بشه. این خیلی از عکاسان علم رو شاید نداشته باشن یا وکالت رو ندونن یا با این یه سری به حال قانون و تبصره و این چیزاست که آشنا نباشن. چیکار کنیم تو این اتفاقا برامون نیفته؟
شاید برای اینکه عکاسا دچار این تله های ایجاد شده نشن یا به مشکلاتی برخورد نکنن، پیشنهاد بنده مطالعه چند ماده از قانون سال 1348 موسوم به قانون ادبی هنری به طور اختصار و کاملش قانون حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی هنری هست، که این رو به نظر هر فعال رسانی علل خصوص عکاس ها باید بخونه و مسلط باشه. خیلی مواد ساده ای داره و خیلی کوتاه. مشکلی که ما الان توی بحث عکاسی حرفه‌ای و فراخوان ها و مسابقات داریم به دو قسمت تقسیم میشه. یکی این که بعضی ها با عکس عکاس های دیگه شرکت میکنن فراخوان ها رو، که متاسفانه روز به روز هم داره بیشتر میشه، و قسمت دیگه پرونده ها ناشی از دعاوی واهی هست که تحت عنوان نشر عکاسی علیه جشنواره ها مطرح میشه. همین اشخاصی که با عکس های ثروتی یا عکس های منتسب به اشخاص دیگه تحت عنوان عکس خودشون تو جشنواره شرکت میکنن، بعد از اینکه خب داور هستن متوجه میشن این عکس مال عکاس دیگه ای بوده یا خارجی بوده، یا بعضن عاجز هستن از ارائه اصل تصاویر که ثابت بکنه اونها خودشون پدید آورنده اثر بودن، توی بیانیه خب یا اینها رو رد میکنن یا علنا میگن که این عکس ثروتی هست. اما همین افرادی که خب خاطی هستن مجددا میرن در رسانه ها، در دادسرای رسانه و دادسرای جرایم رایانه‌ای طرح دعوا میکنن که چرا علیه ما این بیانیه ها منتشر شده، و عمدتا تحت عنوان نشر عکاسی افترا و تهمت این موضوعات پیگیری میشه، که خب با توجه به اینکه تو چه فضایی منتشر شده هر کدوم رو قاضی رسیدگی میکنن. تو قسمت اینترنتی و تلگرام و اینستاگرام و اینها، تو بخش درامه رایانه‌ای و در بخش وبسایت ها دادسرای رسانه ورود میکنه.
خیلی خوب. یه چیزی هست که بین حال حتی مردم هم شایع است و بین عکاسا، اینه که مثلا حالا مثال ساده میذارم، توی اتوبوس بعد یه آقای مثلا خابیده، بعد به نظر این جالب این عکس رو میگیره، الان میخوام بدونم این عکس رو میشه گرفت یا نه، اون آقا میتونه شکایت کنه یا نه، چون یه مکان عمومی بوده. مثلا من خودم چند بار خواستم عکس بگیرم بعد دودل شدم، نکن اینو بگیرم ببینه شکایت کنه، مثلا بگه چرا بدون اجازه گرفتی. از طرفی هم یه بار توی قوانین عکاسی آمریکا بود خوندم که تمام مکانهای آزاد و عمومی عکاسی آزاده، چون اون آدم بالاخره داره جلوی هزاران هزار آدم توی خیابون راه میره، جلوی اون آدم‌ها میخوابه، خوابش میگیره و و و. میخوام توی ایران این شرایط چجوریه، چگونه است، ما میتونیم این عکس‌ها رو بگیریم، نباید بگیریم؟ و
شرایط مشابه ما تو ایران داریم و خوشبختانه قانون ایرانی قانون مترقی تو این زمینه هست. همونطور که مثال زدی جلوی هزاران آدم همه فعالیتش انجام میده، ولی یه تخصیصی من بدنم به فرمایش شما و جلوی هزاران دوربین دیگه
دست.
از جلوی هر مغازه‌ای رد میشه، مترو، خیابون. پس این همین موضوع نشوننده آزادی عکاسی تو فضای عمومی هست، مگر اینکه توسط تابلو عکاسی ممنوع مکانهای خاص مثل پادگانهای نظامی یا مکانهای حساس دولتی یا امنیتی اینها تخصیص خورده باشه. اما اینکه کسی به من بگه از من نمیتونی عکاسی بکنی، بله، موقعی که به شما اعلام میکنه دیگه شما قاعدتا نباید مزاحمتی برای ایشون ایجاد کنید، چون در غیر این صورت تحت عنوان مزاحمت قابل پیگرد هست. ولی تا قبل از اون که به شما تذکری داده بشه یا مخالفت خودشو اعلام بکنه، شما میتونید طبق اصل اباحه از ایشون عکاسی بکنید. اما قرار دادن اشخاص در شرایطی نامتعارف باعث میشه که گاهی اوقات عکاس به مشکل بخوره و موجبات مسئولیت کیفری عکاس رو به همراه داشته باشه. مثلا تو عکاسی یا توی تئاتر، دوستانی که تو بحث نورپردازی کار میکنن میدونن نورپردازی از پایین یک نورپردازی شیطانی در چهره طرف ایجاد میکنه. حالا اگر علل خصوص یک عکاس خبری بیاد با استفاده از فلاش اکسترنالی که داره زاویه یا جوری نورپردازی بکنه که تا حدودی به شخصیت اون شخص توهین بشه، یا مثلا از این نورهای دانلایتینگ که تو معماری جدید زیاد استفاده میشه، طرف داره راه میره و روی یکی از این نورها قرار میگیره ناخودآگاه، تو همون لحظه شاتر فشرده بشه و یا شخص رو در موقعیتی قرار بده که عمدتا نه منظور طرف اون بوده و نه در واقعیت چنین چیزی عملی بوده. مثلا جوری از یک فردی عکاسی بکنه انگار تو تظاهرات اون طرف خیابون شرکت داره. خب این یه جورایی خلاف واقع عکاسی شده و ممکنه برای اون طرف دردسر ایجاد
بکنه. و سوال آخرم بپرسم، خیلی از عکاسا ناراحتن که مثال میزنن عکسشون رو حالا میذارن توی حالا فضای مجازیشون، بعد یه روزنامه میاد صفحه اول کار میکنه. خب بعد که مثلا میگه آی چرا اینا، بعد همین بابا ول کن ایران که کپی رایت نداره، مثلا میخوای چیکار آخرش چی، این رو میشه کار کرد یا نمیشه؟
بله، ما نسبت به آثار خارجی تو ایران حمایت کپی رایت رو نداریم، ولی نسبت به پدیدآورندگان ایرانی که اثرشون تو ایران مورد تجاوز یا نقض قرار گرفته قانون محکمی داریم که حتی بعضن تا 6 ماه تا 2 سال حبس رو هم براش به همه قانون ادبی هنری پیش بینی کرده.
ایوه، پس بریم همه شکار کنیم. دست شما در نکنم، ببخشید من یک شب خسته این چابهارین سمینارم داریم، مزاحم شما هم شدیم.
یک توضیح کوتاهی هم عرض بکنم، اگه روزنامه این کار رو بکنه علاوه بر اینکه باید در شماره بعدی این اصلاحیه رو بزنه، حتی باید اجرت المثل یا حق و تصویر اون شخص رو هم بپردازه. یعنی هم یه بحث کیفری داریم، هم یه بحث حقوقی، یعنی هم یه بحث معنوی و یه بحث مادی.
تشکر میکنم آقای کاکاونده عزیز، ممنون که همراه برنامه ما شدید، امیدوارم که باز هم ما همراه شما باشیم. اطلاعات خوبی کسب کردیم، خیلی سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید.
شبتون
بخیر،
خدا
نگهدار.
بسیار تشکر میکنم بخاطر انتخاب موسیقی، خیلی شایسته و نوستالژی. اما باید بگم که دوستان عزیزی که در فضای مجازی هم ما رو همراهی میکنند، رادیو تهران نقطه آیتی به صورت لایو. سرکار خانم منیژه عظیمی فرمودن که لطفاً معرفی گجت ها را ببخشید، لطفاً آموزش حرفه عکاسی هم داشته باشید. ما تو نوبت قبلی یک سری نکات گفتیم، اگه بیشتر بشه خیلی بهتره.
امشب هم قراره داشته
باشیم، امشب هم داریم یه سری نکات در خصوص حرفه‌ای، آموزش حرفه‌ای عکاسی میگیم. خانم منیژه متشکرم. خانم گلستانی تشکر کردن از برنامه آموزنده ما، خیلی بزرگوارین. خانم غزل واحدی ما رو میبینن و میشنون. سرکار خانم سمیه همراه ما هستند، خانم سارا نوروزی، آقا جواد و مهران بردبار عزیز هم به صورت تصویر ما رو تماشا میکنند و همراه ما هستند. فاصله بگیریم برگردیم. بله آقای نوید جندقیان هم به ما اضافه شد در لایو. شما بفرمایید.
هفته قبل گفتم که این نرم افزاره که راجع به ویرایش عکس توی تلفن هم را گفتیم کافی بود اینا، ولی این هفته یه نرم افزار خیلی خوب دیدم به نام پولار دبل آر، پی او ال ای دبل آر، خیلی خوب بود. حدود 140-150 تا پریست داشت که فقط شما با زدن یه دکمه عکستون ویرایش میشه. اینش خیلی خوب بود و انواع فیلترها، لایت های نوری، کراپ، کالر و لایه لایه میتونید بعضی چیزها رو ویرایش کنید. یه نرم‌افزار خیلی خوبی بود، میام من روی گوشیم نصب کردم و انواع اقسام کراپ رو داره، انواع اقسام نوردهی ها رو داره، اکسپوژر، کنتراست، هایلایت، چادو، حتی وایت و بلک داره که میتونید سیاهی و سفیدی عکستون رو کم و زیاد کنید. یه نرم‌افزار خیلی خوبیه، نصبش کنید و به قول میگن حالش رو ببرید.
متشکرم. بله، من یه نکته بگم در خصوص موسیقی که داره براتون پخش میشه، موسیقی جذاب برنامه دیدنی ها. یه آهنگساز فرانسوی داره به نام آقای ژول فاجرمن، یا حالا من شاید اصطلاح بگم اسمش رو، آره، و اون آره فلاورز لاو رو دارید میشنوید، قطعش فلاورز لاو هست، اینونشنز آف لایف، یعنی اختراعات زندگی یا اختراع زندگی، و این خاطر انگیز شد در برنامه عرضم به خدمتون دیدنی ها با اجرای استاد مقامی بزرگوار. شما بفرمایید.
بله. لطفا عکاسان برگزیده نهمین جایزه شید معرفی شدن، هم جایزه مستقل عکاسی ایران که با روشن نازی دبیرش یه بارم صحبت کردیم، عکاسای زیادی شرکت کردن و جالب بود که از هیئت داوران شامل پیمان هوشمندزاده، مهدی وثوق نیا، نیشا توکلیان، غزاله ریاض، جمشید حاتم، علی آقا ربی، مهدی قاسمی، عکاسا آثارشون برای این عزیزان فرستادن. از هر کدوم یک عکاس رو انتخاب کردن، با این عکاس کار میکنن تا مجموعهشون آماده بشه برای نمایشگاه که زهره سباق نژاد، زهرا عطار های، جاوید نیکپور، نرگس نادری نژاد، امید شکری، عرفان دادخواه و مهدی پدرام خو، هفت تا عکاسی بودن که انتخاب شدن.
خیلی حمادی. مهمان بعدی ما رو خط حاضر. خبر بخونیم یا مهمان
بیاد رو خط؟
اومدن.
الو سلام آقای مهران جان.
سلام جناب رفیقی.
سلام، خوبی؟
ممنون، تشکر.
خب یکی از عکاسایی که با تخصص کامل با تلفن همراه عکاسی میکنه و یک پیج خیلی خوب اینستاگرام هم داره و و و و, و ما خیلی همون این پیجای اینستاگرام برای اون حکم فان رو داره، ولی مهران یه ویژگی داره که همیشه پیجش خیلی متفاوت و خاصه. الان من دیدم که فروش عکس گذاشته، یعنی شما میبینید تو پیج اینستاگرامش عکساشو میبینید، هر عکسی دوست داشتین انتخاب میکنید، براتون قاب شده، سایز مورد علاقتون، آره، ارسال میشه و همه درآمدش هم برای عزیزای زلزله زده سر پل ذهاب هست.
این کسب و کار اینترنتی به نظرم استاندارد
اصلا عالی و عکسای بی‌نظیر. حالا میخوام مهران خود اصلا چی شد این حتی یه بار دیگه هم فکر کنم پارسال با کمک عکاسا فکر کنم چند تا کانکس خریدم و فرستادم و یه کار خیلی خوب دیگه بود از مهران. مهران چی شد به فکر رسید این اتفاق؟
احسان جان، من یه سی نزدیک به 90 روز بعد از زلزله تونستم برم سرپل ذهاب و شرایط سخت اونجا رو ببینم. چون حالا یکی از رسالت های ما به عنوان عکاس مستند صرفا ثبت عکسه نیست، یعنی یک سری اتفاقات هم در حاشیه این هست که ما باید بهش بپردازیم. که من بعد از اینکه حالا از این سفر برگشتم و حالا شرایط اون حال دیدم و عکس‌ها رو بررسی کردم، دیدم که با مشکلات بسیار زیاده و ما هم باید در کنار اون صد عکسمون یه کمکی هم به این عزیزان بکنیم، که حالا با فراخوانی که گذاشتیم و دوستان هنرمندی که زحمت کشیدن به ما کمک کردن که اغلبشون هم عکاس بودن، تونستیم یه تعدادی به تعداد 11 کانکس تهیه کنیم و در اختیار این عزیزان بذاریم. حالا در راستای همون به دلیل اینکه حالا دیگه شاید شرایط رفتن و یه مقدار بررسی خانواده برای من سخت بود، تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم در پیج اینستاگرامم و حالا آثاری که در پیجم دارم دوستان بیان هر کدوم که مورد نظرشون بود و حالا همونطور که گفتی در سایز و حالا گاب بهشون تحویل بدیم.
بسیار هم خوب، عادی، پسندیده که اتفاقی است که من الان گفتی مثلا عکسای موبایلی میگیرن توی صفحشون، اومدم اشاره بکنم به چند تا دوستان دیگه، من تا این مدل نه دیگه، واقعا
اصلا میرم به نظر جز 3-4 تای برتر عکاسی و موبایل، یعنی تمام مسابقه و اینا جوایز همیشه اول بوده و
آفرین آفرین. آره
فکر کنم پیج اوریدی میدلیست هم ادمینشی، درسته؟
من یکی از افرادیم که آره الان از سال 94 دارم با این پیج همکاری میکنم.
یه اتفاق دیگه، چی کار کنیم مثلا همین اینستاگرام پیجمون اونقدر فان نباشه، حالا به قول تو بتونیم کسب و کاری داشته باشیم توش، بتونیم عکسای خیلی خوبی بذاریم، نگاهمون چه جوری باشه، چه جوری عکس انتخاب کنیم؟
سنجا به نظر من یه مقدار باید به موضوع جدی‌تر نگاه کرد، این که ما باید سعی بکنیم یک انسجامی در کلیت پیجمون داشته باشیم. حالا اگر بخوام صرفا در خصوص صفحه اینستاگرام صحبت بکنم، اینکه دوستان خیلی سعی میکنن عکسشون رو خیلی سریع منتشر کنن، یک آفتیه که در عکاسی موبایل ما داریم، اینکه همون لحظه که مثلا تو خیابون دارن عکس میگیرن همون لحظه میخوان ادیت بکنن، همون لحظه منتشر بکنن، که البته یکی از خاصیت‌های عکاسی موبایل همینه، یعنی ما بتونیم سریع عکسی که گرفتیم رو منتشر بکنیم، ولی یه مقدار تأمل در انتخاب عکس و اینکه ما عکسایی که در پیجمون به صورت مستمر میذاریم سعی کنیم در یک ژانر باشه، یعنی هی نریم عکس طبیعت بذاریم بعد مستند بذاریم، یعنی که پیجمون انسجام ژانر عکاسی خودمون رو داشته باشیم و این روال رو رعایت بکنیم، فکر کنم بتونه کمک بکنه که یک پیج منسجم و حالا با بازدید زیادی داشته باشیم.
خوب اینم میتونه جزو تکنیکا و ترفندهای جذب مخاطب باشه.
حالا چند تا توصیه اگه بخوای مثلا به کسایی که دارن با موبایل عکاسی میکنن غیر از اینا که گفتی مثلا بکنی، چیکار، چه ایده هایی داری براشون؟
ببین همینطور که حالا از اسمش مشخصه عکاسی موبایل تلفن همراه همیشه همراه ماست، باید این رو آماده داشته باشیم، یعنی دوربین موبایل ما اگر به عنوان یک عکاس حرفه‌ای هستیم و در سطح جامعه چشم ما به عنوان یک عکاس قبل از اینکه اون ابزار ما که حالا چه موبایل چه دوربین داره در سطح شهر و جامعه میچرخه، اینکه موبایل ما آماده باشه. این آماده بودن موبایل حالا خیلی اتفاقات داره، اینکه اگر حتما میخوایم عکاسی موبایل انجام بدیم میتونیم تلفن رومون رو از حالت بذاریم روی ایرپلن مود یا حالت پرواز که در حال عکاسی کردن با موبایل زنگ نخوره، چون من خودم بوده مثلا اوایل خیلی از سوژه‌های خیلی خوب رو در این حالت از دست دادم، یعنی خواستم عکس بگیرم تلفنم زنگ خورد.
بله.
یک اتفاق دیگه میتونه این باشه که شما تلفن همراهتون رو در حالت دوربین قرار بدید و بعد قفلش بکنید، یعنی شما زمانی که قفل موبایلتون رو باز میکنید دیگه دوربین، یعنی موبایل شما در حالت دوربین قرار داره و خیلی سریع میتونید عکاسی رو انجام بدید. یکی از موارد دیگه که عکاسی موبایل نسبت به دوربین داره اینه که شما میتونید زوایای مختلف رو داشته باشید، یعنی زوایای بالاتر از سطح دید انسان یا حتی پایین‌تر که شاید در حالا شاید دوربین‌های امروزه که LCD‌های چرخون داره بتونید قابلیت رو بده، ولی در موبایل شما خیلی سریع میتونید زوایای مختلف رو داشته باشید.
چقدر خوب. ما یه بخشی داریم تو برنامه‌مون نرم افزارهایی که میشه باش ویرایش کرد تو موبایل معرفی میکنیم، خودت با چی ما ویرایش میکنی یا چه نرم افزارهایی بیشتر بهشون علاقه داری؟
نرم افزار استفاده میکنم، یه نرم افزار دیسکو کم هست که میشه گفت در بحث عکاسی های رنگی مخصوصا از فیلترهاش خیلی استفاده میکنم، و یک نرم افزاری که فکر کنم خیلی دیگه از عکاسهای موبایل ازش استفاده میکنن نرم افزار اسنپسیت هست که فکر کنم اگر اشتباه نکنم برای خود سایت گوگل هست، خود سایت گوگل که این نرم افزار رو ارائه داده.
مهران اولیو یه بار دیگه معرفی میکنی لطفا؟
ویسکو کم.
ویسکو
آره ویسکو کم.
V-I-S-C-O کم.
V-I-S آره. البته خب توی تلفظش یعنی خیلی به عنوان ویسکو میشناسن، ولی خب اگر بخوان حالا توی نرم افزارشون سرچ بکنن ویسکو کم کاملش هست.
اون هویت تجاریش هم بگو، لوگوش هم بگو چه شکلیه، رنگش و اینا که بدونن. خیلی
در حال حاضر یک لوگوی سفید داره، ولی ویسکو کم جزو نرم افزارهایی که خیلی سریع لوگوهاش رو توی این 3-4 سال اخیر
آپدیت
3-4 آره 3-4 مدل لوگو داشته.
خیلی هم خوب.
یه دایره فکر کنم دو تا دایره تو همه سفیده، دو تا دایره انگار تو هم.
در حال حاضر فکر کنم بله.
آره.
یک دایره یعنی
یک
سفید سفید داره و دو تا دایره
اشکال
داخلی هست.
خیلی عالی.
بسیار هم سپاسگزارم از مهران مافی عزیز. آقا جواد در فضای مجازی ما گفتن که عکسای مهران مافی تکه.
آره.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم ازت.
ممنون.
سلامت باشید.
بیش از پیش بدرخشی و ممنون که همراه ما شدید.
متشکرم.
شما لطف کردید.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
و همچنین خدا نگهدار.
دو تا سوال داریم بپرسم ازت. سرکار خانم منیجر گفتن که چه دوربینی برای عکاسی طبیعت با لنز واید پیشنهاد میکنید که حالا لنز که متغیر هست.
دوربین هم هرچی که میتونم
حدودی بگید دیگه.
طبیعت چون توی طبیعت اتفاق خاصی نمیفته، درخت ها همه سر جاشونن، نیاز به دوربینی و سرعت شاتر مثلا بالا ندارن، ولی اگه بخوام مثلا عکسای نمایشگاه بذارن یا مثلا حالا عکسا با کیفیت بالا چاپ کنن دیگه حداقل باید تو رنج سه رقمی های کنون و مثلا میتونم بگم 700D 750D حالا منظورم آره عدد 3 و همچنینم توی نیکون
تو رنج 5-6 تومن هم میشه همچین دوربین تهیه کرد. ها الان فکر کنم 1200 دیو داریم. ها اون 4 رقمیه ببخشید. همین الان گفت 3 رقمی.
من خودم به هیچ عنوان خرید دوربین 3 رقمی این 3 رقمی ها رو پیشنهاد نمی کنم، چون بزرگترین ایرادش اینه که کلوین دستی ندارن و عکاس که یکم میره جلوتر احتیاج به واید بالانس های خاصی پیدا میکنه و شاید اذیت
برای خانواده چی عکاسی خانوادگی و اینا پیشنهاد میکنی؟
من که میگم دوربین کامپکت این کوچیکا کافیه.
خب توقعی هست مثلا سوال داشتم واقعا اینو من میگفتن آقا من مثلا چلدی داشتم خب با یه لنز نرمال حالا مثلا 1835 خب میخوام این چلدی رو ارتقا بدم دوربینه خوب باشه من توی مراتب عکس خانوادگی بگیرم کیفیت خوب باشه سیلویت بگیرم نمیدونم تمام اتفاقا بیفته.
خانوادگی فشن یعنی بگیرم؟
آره خیلی خانوادگی خاص میخواستم بگیرم تخصصی.
من یه مدت این تجربه فکر کنم 90% عکاساست. مثلا زنگ میزد خالم سلام چطوری تولد پسر خالته مثلا پاشو بیا شام، گفتم ای ول شام نه دوربینت هم بیاره چند تا عکس بگیر. بعد منم میگفتم خب چون من یه دوربین کامپکتم دارم اونو میبردم. بعد هر وقت خونه میگفت ای خاله جان این چیه؟
اونو بیا.
یه لنزوری ما مهمون دعوت کردیم. بابا
خاطر دوربین
خب مگه یادگاری نمیخواد من که نمیخوام مثلا از حالا رئیس جمهور عکس بگیرم. ای بابا بیا برو روز بیا مثلا خالم دوربین استلار خریدم شمراش عکاسم نیست. بیا بابا بیا تو بگیری عکاس. یعنی آره این داستانا رو داره.
دقیقاً آخه دوستمون نظرش همین بود. آره. بابا اون که کوچیکه.
آره یعنی اگه دنبال دوربین بزرگن حالا آره
وایدی اس پیشنهاد می‌کنم. دی ایکس رو مثلا 53-4 میلیون
قیمت اونا لنز براشون مهمه بزرگ باشه یه لنز بزرگ برم مغازه. این داستانی که ما همیشه تو کلاس هم داریم.
یه سوال دیگه هم داشتیم درسته غیر از خانم منیژه خانم گلستانی یه سوال کرده بودن میشه دوباره تکرار بکنید برای من لطفا؟ آها گفتن چه دوربینی برای عکس و فیلم در فضای باز کلا پیشنهاد میدید؟ اون طبیعت
یعنی استلار باشه؟
نه یه چیزی که فضا باز عکاسی بکنه. من فکر کنم با همون کامپکت هم کارشون راه بیفته جمع جور باشه مسافرتی باشه.
من خودم الان واقعا دارم موبایل عکاسی میکنم چون یک که میترسم تجهیزاتمو بیارم خداحافظ بشه چون الان دوزای عزیز مدل و برند کیف رو میشناسن قشنگ میدونه خب این لوپرو این برنو این فلان سال خب این کیف عکاسی الان توش حداقل یه دوربین دو تا لنز میشه چند 50 میلیون خداحافظ مثلا موبایل میذارم تو جیبم مگر اینکه مثلا برنامه خیلی خفن باشه اونم که با آژانس میرم با آژانس هم یاد ترجمه. آره این اتفاق
هست. پس پیشنهاد کامپکت هست. البته که تا مثلا رنج 5 6 تومن میتونید سری های S6 کنون هم تهیه بکنید. اونا هم دوربینای خوبی هستند، خانوادگی هستند برای مسافرت. خب
یه چند بار ما راجع به مستند شرک ساتیارامی صحبت کردیم، برن سینما ببینن. حالا اونا که نرفتن سینما میتونن که آره سه شنبه شبکه مستند ساعت 8:30 شب این مستند ببینن، به علاوه مصاحبه خود ساتیارو کارشناس و اینا.
مستند شرح یک عکس هست مربوط به حادثه تروریستی تهرانه.
بله.
و خیلی مستند قویه.
اگر هم سه شنبه نتونستن ببینن، چهارشنبه ساعت 9 صبح جمعه ساعت 13:30 بازپخش میشه. و آره. به نظر من که حتما
کاریست از ساتیار امامی عکاس نامداره واقعا ایرانی.
آره یه خبر خیلی تند و تیزم بدم که مدیر فروش بازاریابی نیکون گفته که ما میتونیم لنزی با دیاف 65/100 تولید کنیم، یعنی 1.4 که الان پوله اصلا، ولی خب آره گفته میتونیم فوکوس خودکارم داشته باشه که اصلا عکاسای ورزشی و عکاسی که تو شبکاسی میکنن فکر کنم الان بشکم میزنن و اینا، گفته احتمالا تولید میکنیم. قبلش هم مدیر فروش سونی گفت ما هم میتونیم تولید کنیم، ولی خیلی بازار اونقدر استقبال نخواهد کرد از این لنز. اونا گفتن دیاف 1 البته.
بله
واسه همین توجیه اقتصادی شاید برای ما نداشته باشه تولید این، برای همین تولید نمیکنیم.
خیلی سپاسگزارم ازت. خبرداری بگو چون وقت داریم.
آره هزار تا خبر دارم
دیگه. وقت داریم. نه بیشتر وقت بگو.
خانه
اون اپلیکیشنی که معرفی کردی
کدوم؟
در مورد چی بود؟ در مورد
امروز
بود؟ همین الان معرفی کردی خودت قبل مهران مافی. پولار بود اسمش.
پولار.
آره پولار بود.
خیلی خوب. خیلی خیلی خفن و خوبیه. پولار دبل آر.
آها.
آره.
خب
حسن قائدی خیلی این هفته به خاطر جشنواره مقاومت فعاله و یه برنامه هم داره، عکساش از جنگ عراق و سوریه قرار نمایش بده توی قزوینه و نکات در مورد بیانیه شخصی و عکاس و شر عکس قرار 14 آذر ما در قزوین صحبت بکنه.
خیلی هم خوب و عالی است.
نشست عکاسان پادشاه میمیرد هم قرار برگزار بشه سه شنبه در تماشاخانه دیوار چهارم. عکاسایی که علاقه دارن به این موضوع عکاسی تئاتر که فکر کنم خیلی زیادن میتونن شرکت کنن. دبیر بخش عکاسی جشنواره فجر هم گفتن آقای کیارنگ داوراشو مشخص کرد، مهداد افسری، بهنام صدیقی و شادی قدیری.
خیلی هم سپاسگزارم از احسان رفعتی عزیز، شما شنوندگان محترم که ما رو همراهی کردیم تا به این لحظه. نقطه سر شب دوشنبه شب، شب مجازی رادیو تهران رو